سلام، پنبه جوی اثر به وقت کابل شد. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. میر رحمان رحمانی به عنوان رئیس دور افدام ولسی جرگه افغانستان انتخاب شد. سخنگوی نیروهای امریکایی در افغانستان میگوید با آنکه همه خواهان برقراری صلحند، گروه طالبان بالای جنگ تاکید دارد. جزئیات همین موضوعات، گزارش‌های دیگر و برنامه‌های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه می‌شنوید. اما پیش از آن ستار فروغ با تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
شورای امنیت ملی افغانستان تایید میکند که در عملیات هوایی نیروهای بین المللی شماری از نیروهای پلیس در ولایت هلمند سهوان هدف قرار گرفتند. در یک انفجار صبح امروز در بازار ولسوالی اوبه ولایت هرات 3 تن به شمول 2 طفل کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. و هاینس کریستیان اشتراخه معاون صدر اعظم اتریش استعفا کرد. تفصیل اخبار. خبرهای مربوط به افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. میررحمان رحمانی به عنوان رئیس ولسی جرگه افغانستان انتخاب شد. دور دوم انتخابات برای گزینش رئیس ولسی جرگه امروز میان رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی، دو تن از نامزدان این دور، برگزار شد. رحمانی با بدست آوردن 123 رای کرسی ریاست ولسی جرگه را از آن خود کرد. نظیر احمد حنفی، یک عضو ولسی جرگه، برای رادیو اصولی گفت پس از بحث‌های یاد بالاخره عطا محمد دهقانپور رئیس موقت ولسی جرگه برنده شدن میر رحمان رحمانی را اعلان کرد. از میان 247 تن از اعضای ولسی جرگه که در نشست امروز این جرگه حاضر بودند، 244 تن آنها رأی دادند. میر رحمان رحمانی 123 رأی گرفت و کمال ناصر اصولی توانست 55 رأی به دست آورد. در این میان 53 رأی باطل و 13 رأی سفید به صندوق ها ریخته شدند. رحمانی باشنده اصلی ولسوالی بگرام ولایت پروان است و در دوره 16 شورای ملی افغانستان نیز عضو ولسی جرگه بود. شورای امنیت ملی افغانستان تایید میکند که در عملیات هوایی نیروهای بین المللی شماری از نیروهای پلیس در ولسوالی نهر سراج هلمند اخیراً سهوان هدف قرار گرفتند. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان امروز شنبه 8 ماه می در یک خبرنامه گفت بر اساس یافته های ابتدایی اطلاعات برای اجرای این عملیات اشتباه داده شده بود. دیف باتلر سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان به خاطر کشته شدن شماری از نیروهای پلیس در حمله هوایی این نیروها در هلمند ابراز تأسف کرده است. باتلر امروز در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی در کابل در مورد این رویداد توضیح داد. There was heavy fighting between the Taliban and the Afghan police. آنجا میان طالبان و پلیس افغان درگیری شدید وجود داشت. پلیس افغان از ما خواهان حمایت هوایی شد. ارتباطات نادرست موجود بود و گفتیم که آنجا صرف طالبان هستند و یک حمله هوایی را اجرا کردیم. اما بدبختانه در این حمله در کنار طالبان نیروهای امنیتی افغان نیز هدف قرار گرفتند. عمر ازواک سخنگوی والی هلمند به رادیو آزادی گفته است در حمله هوایی که ناوقت روز پنجشنبه گذشته در ولسوالی نهر سراج این ولایت صورت گرفت، 9 پلیس به شمول دگروال گران حبیب، قماندان کندک شهرای 601 کشته و 14 تن دیگر زخم برداشتند. در یک انفجار صبح امروز در بازار ولسوالی اوبه ولایت هرات 3 تن به شمول 2 طفل کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. مقام ها میگویند رحمودین سرورزه ولسوال اوبه و 10 طفل مشمول زخمیان این رویدادند. محمد رفیق الکوزی قماندان امنیه ولسوالی اوبه به رادیو آزادی گفت مواد انفجاری در یک موتر سایکل گذاشته شده بود. الکوزی افزود
اینه که ولسوالی اوبه از خانه خود به طرف دفتر ولسوالی اوبه در حال حرکت بود و بین بازار اوبه منطقه سرکوچه اونجگا یک سکل گذشته بود که به بین سکل مواد انفجاری جاسدی خود بود. موتر ولسوال در برابر این که میرسه این انفجار میکنه.
مسئولیت این انفجار را تا حال کس یا گروه نپذیرفته. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. هاینس کریستیان اشتراخه معاون صدر اعظم اتریش استعفا کرد. اشتراخه امروز در یک بیانیه تلویزیونی گفت استعفایش را به صدر اعظم سباستیان کورتز تقدیم کرد. ساعت 11 امروز با صدراعظم سبستیان کورتز بحث داشتم و استعفای خود را از مقام معاون صدراعظم جمهوری اتریش به وی پیشکش کردم و او این تصمیم را پذیرفت. اشتراخت چند ساعت پس از نشر یک ویدیو از مقامش کنار رفت. در این ویدیو که آن را مجله شپیگل جرمنی و یک روزنامه این کشور پخش کرده است، دیده می شود که اشتراخت در بدل حمایت سیاسی قراردادهای حکومتی را به یک زن که ادعا می کند سرمایه دار روسی است، پیشنهاد می کند. این صحنه در سال 2007 میلادی 3 ماه پیش از انتخابات پارلمانی اتریش مخفیانه فلم برداری شده است. در نتیجه این انتخابات حزب آزادی راست افراطی به رهبری اشتراخه به قدرت رسید و او معاون صدراعظم اتریش شد. هاینس کریستیان اشتراخه امروز در بیانیه تلویزیونی و گفت که او قانون شکنی نکرده است. در پی این افتضاح شایعات در رابطه به آینده ائتلاف حاکم در اتریش ایجاد شده است. این ائتلاف را حزب آزادی با موقف ضد مهاجرت به رهبری اشتراخی و حزب میانه راست مردم به رهبری سبستیان کورتز شکل دادند. و خبر آخر این که نیکولاس مادورو رئیس جمهور سوسیالیست ونزوئلا گفته است نماینده های حکومت و مخالفان سیاسی می کوشند تا یک آجندای صلح‌آمیز را شکل بدهند. مادورو این را دیروز جمعه در نخستین تبصره علنیش در مورد تلاش های جاری در نروژ به هدف میانجیگری در بحران ونزوئلا ابراز کرده است. بحران چند ماه پیش با برآمدن صدها هزار تن از طرفداران خوان گوایدو رهبر مخالف سیاسی حکومت ونزوئلا به جاده های این کشور آغاز شد. مادورو به خاطر ادامه های نقض حقوق بشر و چگونگی مدیریت اقتصاد این کشور مورد انتقاد قرار گرفته است.
پنج و هفت دقیقه اصر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. میررحمان رحمانی به عنوان رئیس ولسی جرگه افغانستان تعیین شد. او در این جرگه از مردم ولایت پروان نیز نمایندگی می کند.
تصمیم تالار گرفته بر اساس آرای استعمال شده اعلان کرد.
در ادامه رئیس دوره افدام ولسی جرگه افغانستان را بیشتر به معرفی خواهیم گرفت. دفتر طالبان در قطر می گوید در دوره افدام مذاکرات صلح اجندای قبلی تعقیب می شود. جزئیات در جریان این برنامه. سخنگوی نیروهای امریکایی در افغانستان گفته است طالبان همواره پیشنهاد صلح را رد کرده و به جنگ و خونریزی در این کشور ادامه دادند.
The Taliban continue to reject peace. The Afghan people said they want peace. The Afghan defense forces said they want peace. We say we want peace.
گزارش های دیگر نیز داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های افتوار حقیقت چیست و هوای تازه نشر می شوند. در هوای تازه امروز
نه تنها که در رشد اقتصاد خانواده بلکه در رشد اقتصاد یک کشور جوان نقش خود دارد.
باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شفیق یار در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. میر رحمان رحمانی به عنوان رئیس ولسی جرگه افغانستان انتخاب شد. آقای رحمانی با به دست آوردن 123 رای کرسی ریاست دور افدامی جرگه را از آن خود کرد. نظیر احمد انفی عضو ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت پس از بحث های طولانی بالاخره عطا محمد دیقانپور رئیس موقت ولسی جرگه برنده شدن آقای رحمانی را در تالار ولسی جرگه اعلان کرد. اما برخی از اعضای ولسی جرگه گفتند رحمانی رای مورد نیاز را به دست نیاورده و باید انتخابات میان چهره های جدید برگزار شود. نصرت پارسا جزئیات بیشتر دارد.
در نتیجه انتخابات جنجالی اعضای ولسی جرگه میر رحمان رحمانی عضو این جرگه از ولایت پروان و از تاجران بزرگ افغانستان توانست برای 5 سال آینده ریاست دور 17 را عهده‌دار شود. قاضی نظیر احمد حنفی از اعضای جرگه برای رادیو آزادی گفت آقای رحمانی بر اساس آرای استعمال شده برنده اعلان شد.
تصمیم تالار گرفته بر اساس آرای استعمال شده اعلان کرد. موفقیت آقای رحمانی بر اساس آرای استعمال شده که 44 رای استعمال شده بود و جمعیتش 50 جمعیت 123 میشد. رئیس بر اساس او اعلان کرد، نه معنان آنچه که در کمیته بحث کرده بودند.
برای به دست آوردن کرسی ولسی جرگه کمال ناصر اصولی و میر رحمان رحمانی کاندیدا بودند که از میان 247 عضو حاضر در ولسی جرگه 244 تن رای خود را استعمال کردند. میر رحمان رحمانی 123 رای گرفت و کمال ناصر اصولی توانست 55 رای به دست آورد. در این میان 53 عضو ولسی جرگه رای باطل به صندوق ریختند و همچنان 13 رای سفید استعمال شد. رحمانی در حال به عنوان رئیس ولسی جرگه انتخاب شده که رئیس موقت پیش از آغاز انتخابات گفت بر اساس اعضای حاضر در نشست شخص برنده باید 50 جمع 1 یعنی 124 رای به دست بیاورد. در پایان روند رایدهی و پس از شمارش آرا، نشرات زنده جریان رایدهی از تلویزیون ولسی جرگه قطع شد. عرفان الله عرفان عضو ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت پس از قطع شدن نشرات زنده، کمیسیون تکنیکی به کار آغاز کرد تا تصمیم بگیرد که اعضای حاضر در نشست را اعتبار می‌دهد یا آرای استعمال شده در صندوق ها را. اما نظیر احمد حنفی میگوید اعضای ولسی جرگه تعداد رای‌های استعمال شده را اعتبار دادند که به این اساس آقای رحمانی رای مورد نیاز را به دست آورد. دور 17 تقنینی ولسی جرگه در 6 ماه ثور افتتاح شده بود و تا حال اعضای آن تنها موفق به انتخاب رئیس خود شدند. در همین حال شمار از اعضای ولسی جرگه شیوه تعیین میر رحمان رحمانی به عنوان رئیس این جرگه را غیر قانونی خوانده و آن را قابل قبول نمی خوانند. نرندر سنگ خالصه یکی از همین اعضا است که در صحبت با رادیو آزادی میگوید رحمانی 50 جمع 1 آرای اعضای جرگه را به دست نیاورده و باید انتخابات میان چهره های جدید برگزار میشد.
تیم تکنیکی در بین خود ششتن، در بین اولس رای اولس همین است که باید با راون دو بره، چون رای قانونیش کم است. اگر امروز ما با پارلمان تو غیر قانونی کنیم و در آینده تمام قانون ما او حق ما غیر قانونی خود باشه.
پیش از این در دور اول انتخابات برای تعیین رئیس ولسی جرگه که روز پنجشنبه برگزار شده بود، میر رحمان رحمانی، کمال ناصر اصولی، عمر نصر مجددی و میرویس یاسینی با هم رقابت کردند که هیچ کدامشان برنده نشدند. سرانجام دور دوم انتخابات میان آقایان رحمانی و اصولی امروز برگزار شد. آنچه در ماده 8 اصول وظایف داخلی ولسی جرگه آمده این است که هرگاه هیچ یک از نامزدان در نتیجه رای‌دهی دور اول اکثریت حاضر را به دست آورده نتوانند، دور دوم رای‌گیری صرف بین دو نامزده که بیشترین آرا را به دست آوردند دایر و عضو برنده اعلان می‌گردد که آرای اکثریت حاضر را کسب نماید. حالا بر اساس اصول وظایف داخلی ولسی جرگه قرار است در روزهای آینده انتخابات به منظور تعیین معاونین و منشی‌های این جرگه برگزار شوند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که میر رحمان رحمانی به عنوان رئیس دوره 17 ولسی جرگه افغانستان امروز انتخاب شد. کمال ناصر اصولی رقیب میر رحمان رحمانی بود که در داخل تالار ولسی جرگه در مورد گزینش آقای رحمانی اعتراض کرد و صدا بلند نمود. باز هم همکارم نصرت پارسا امروز با آقای اصولی مصاحبه کرده و دلیل اعتراضش را از خود او پرسیده.
اعتراض شما در برابر معرفی رحمانی به عنوان رئیس ولسی جرگه چی است؟ آنچه که شما اعتراض کردین میره بود.
من اعتراض ندارم. من طبق اصول وظایف داخلی راوند دو انتخاب باید برگزار شود سبا، و بحث ما اینمی است که خود رحمانی نبرنده است. رحمانی از اصول اصول وظایف داخلی 50 بر علاوه 1 را رحمانی پورا نکرده. 50 بر علاوه 1 امروز بود 124 رای رئیس قبل از اینکه رای شمارش شود اعلان کرده است. در ارشیف موجود هست، ماموسیدی ها را کلش گرفت. بحث دوم کل رای که استعمال شده 247. از این جمله 244ش 245ش به صندوق ریخته، 2 یا 3 رایش پاره کردند. او را که پاره کرده و آن باطل حساب شد، حساب می شود و یاد از قول خود مانده یک وکیل بوده کرده خود. بنابراین این انتخابات رئیس ندارد. فردا انتخابات راوند دو است.
فردا انتخابات راوند دو را کی برگزار میکنه؟ رئیس موقت خود در مکتوبی که بر رسانه درس کرده امضا کرده که جای خود به رحمانی واگذار کرده.
رئیس موقت یا قوانین را نمیفهمه یا قصدن میخواهد به بحران ببره و یا هم پول گرفته. اصلا بعد از برگزاری جلسه انتخاب رئیس حیات اداری موقت، رئیس و فیلی موقت و جمع دو منشیان جلسه به اصطلاح که موقتا کار میکنه، هر سیشان باید در آخر جلسه یک مصوبه را صادر بکنند که امروز رئیس موقت مصوبه صادر نکرد، تنها یک مکتوب را به امضای خود بدون سند و بدون اسناد خلاف وزارت داخلی امضا کرده و صادر کرده است. این را نه هیئت اداری موقت میپذیره و نه 150 وکیل.
پس تصمیم انتخابات دوباره فردا را کی گرفته؟ کی در انتخابات برگزار میکنه؟
اصول وظایف داخلی ولسی جرگه تصمیم انتخابات دوباره ولسی جرگه را داره و اصول وظایف داخلی انتخابات دور دوی ولسی جرگه را دایر میکنه.
پس فردا اگر دور دو برگزار نشوه و خواسته شما عمل نشوه، شما چی خواد کردین؟ بعضی ها در فیسبوک نوشتن که اصولی ریاست موازیر اعلان خواد کرد، چونین خواد شد؟
ببینین، ما نظرگوی هستیم و ما نه به زور کسی را میخواییم تسلیم کنیم و یا هم اصول وظایف داخلی را به زور دیگران واره بالای ولسی جرگه تطبیق بکنیم و یا بخبول. ما میگیم که تقاضای ما این است که اصول وظایف داخلی را رعایت کنند، اصول وظایف داخلی را بپذیرند. ما هم پابند به اصول وظایف داخلی هستیم.
شما چی خواد کردین؟ عکس العمل شما کار عملی که خواد کردین بعد از اینکه خواسته شما پذیرفته نشود چی خواد بود؟
مسئولیت ما تطبیق اصول وظایف داخلی است، به هر شیوه‌ای که باشد اصول وظایف داخلی را تطبیق می کنیم.
یعنی فردا حتما انتخابات مجدد برگزار میشه؟
100%.
و مسئله دیگه توزیع پول است که شما در مصاحبه قبلی ادعا کردین. آیا اسناد دارین از توزیع پول و چگونه پول ها توزیع شده؟ از طرف کی؟
ببینین، ما در ولسی جرگی فیلی در انتخابات ریاست فیلی این که به خانه های بعضی از وکلا برده می شد بحث جداست، اما در تشنب ها ما روز پنجم دیدیم و امروز که توزیع پول جریان داشت ما عکاسی داریم. اگر ضرورت شد انشالله این ویدیوها رو ما به دسترس میدیام میتیم. روز پنجشنبه من 69 رای گرفتم، رحمانی 75 رای گرفت. انتخابات باید به راوند دو به همان روز میرفت. تا یک معامله بین رئیس موقت و رحمانی راوند دوی انتخابات همان روز که مسئولیت رئیس موقت بود برگزار نشد. آنها راوند دو رو به روز شنبه آورده تا که معامله صورت بگیره. امی خدای پاک هم ما با قدرت‌هایش میشناسیم کل این کارکردها.
اما مسئله توزیع پول را در تشنابا شما گفتین که از ویدیو داریم در تشناب وکیلا میرن برای شاید بر رفع حاجت رفته باشن. توزیع پول را چگونه شما ثابت میسازین؟
وقتی در یک تشناب 20 نفر میدراید در یک حالت و در داخل تشناب هم توزیع پول جریان داره و ویدیوهایش که ما داریم، انشالله که با دسترسی میدیا باز میتیم اگر ضرورت پیدا شد.
و سوال اخیری که دارالانشا تایید کرده که فردا انتخابات مجدد برگزار میکنه، خود دارالانشا راضی است؟
کاملا. ما ولسی جرگه دارالانشا هم در خدمت وکلا هست. ما فردا میاییم به تالار، انشالله دارالانشا میایه انتخابات رو برگزار میکنه.
بسیار زیاد تشکر اصولی صاحب، لطف کرده.
تشکر، سلام.
گفتگوی بود با کمال ناصر اصولی عضو ولسی جرگه و رقیب اصلی میر رحمان رحمانی در رایگیری برای رئیس ولسی جرگه افغانستان که با رادیو آزادی صحبت میکرد. کمال ناصر اصولی امروز در مورد گزینش آقای رحمانی اعتراض کرد و صدا بلند کرد. بیشتر در مورد میر رحمان رحمانی که اکنون منیس رئیس دور هفدهم ولسی جرگه افغانستان تعیین شده و نماینده مردم پروان نیز در جرگه است، از احمد انایش خبرنگار رادیو آزادی در پروان میشنویم. انایش صاحب سلام، خوش آمدین. معلومات شما در مورد میر رحمان رحمانی چیست؟
بله، میر رحمان رحمانی از شخصیت های تازه و کار سیاست آغاز کرده. قبل از اون پیشینه نظامی داشت که از خانواده هایی که با مسائل نظامی همیشه مطرح بوده شناخته شده، که برادر ارشد جنرال باباجان که از دوره از شخصیت های کادری نظامی افغانستان است و زادگاهش از قریه دولت شاهی ولسوالی بگرام ولایت پروان است که بعد از تحول گسترده دو دهه اخیر که بعد از رژیم طالبان سقوط کرد آرام آرام به بخش نظامی تجربه داشت و در 16 هم خود را به رئیس نماینده مردم ولایت پروان کاندید کرد و برنده شد و رای پارلمان شد و در دور 17 هم همچنان از جمله کسایی است که در رقابت های انتخاباتی برنده شد و رئیس نماینده مردم ولایت پروان در ولسی جرگه رای یافت و پیشینه نظامی داره و تحصیلاتش در مسکو انجام داده در تا سرحد لسانس در بخش نظامی و حالا هم که رئیس نماینده مردم ولایت پروان در ولسی جرگه در دور 17 هم رای یافته مصروف فعالیت های تجارتی بیشتر بوده.
بسیار زیاد تشکر. احمد نایش خبرنگار رادیو آزادی را از ولایت پروان با خود داشتم که بیشتر در مورد میر رحمان رحمانی رئیس دوره 17 ولسی جرگه افغانستان جزئیات میداد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
طالبان میگویند در دور 7 مذاکرات صلح میان نماینده های امریکا و ای گروه در قطر اجندای دوره قبلی تعقیب می شود. سوهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر امروز بر رادیو آزادی گفت هرچند تاریخ دور 7 مذاکرات هنوز مشخص نشده اما اجندای آن روشن است. از سوی هم انورالحق احدی رهبر جبهه ملی نوین افغانستان گفته طولانی شدن گفتگوهای صلح عامل از دست رفتن فرصت به دست آمده صلح خواهد بود. نورالله شایان و جزئیات بیشتر.
هرچند دور 7 مذاکرات صلح میان نماینده های امریکا و طالبان در دوحه مشخص نشده اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر می گوید در این دور نیز روی دو موضوع بحث می شود و روز شنبه به رادیو آزادی گفت در این دور بار دیگر روی خروج نیروهای خارجی از افغانستان و اینکه خاک این کشور علیه کشورهای دیگر استفاده نخواهد شد گفتگو صورت می گیرد. از سوی هم سید اکبر آقا رئیس شورای نجات افغانستان می گوید تا زمانی که این دو مورد نهایی نشود طالبان بالای سایر موارد بس نخواهند کرد.
در این هیچ شک نیست که بدون این دو موضوع روی سایر موارد چه مذاکرات بین الافغانی، آتش بس، آزادی بندیان و چگونگی گفتگو با حکومت است، به نظرم طالبان بس نخواهند کرد. آنان میگویند که دو بحث مطرح شده کلید برای سایر موارد است.
به گفته وی امید دارد که زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان و طالبان در این دور مذاکرات روی این دو مورد به توافق دست یابند. گفتنی است که هیئت آمریکایی به رهبری خلیلزاد و نماینده های طالبان تا حال 6 دور مذاکرات صلح را در دوحه قطر انجام دادند. در این مذاکرات روی 4 مورد یعنی خروج نیروهای خارجی از افغانستان، استفاده نشدن خاک افغانستان علیه کشور دیگر، مذاکرات بین الافغانی و آتش بس صحبت شده است. زلمه خلیلزاد صبح روز شنبه در صفحه تویترش نوشت که صلح جلو انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را نخواهد گرفت و در کنار تلاش‌های صلح باید تلاش‌ها برای برگزاری انتخابات نیز ادامه یابد. اما شمار از سیاسیون افغان که در مسکو با نماینده‌های طالبان دیدار داشتند انتقاد می‌کنند که اگر گفتگوها میان دو طرف طولانی شود فرصت به دست آمده صلح از دست خواهد رفت. انورالحق احدی یکی از سیاستمداران افغان و رهبر جبهه ملی نوین افغانستان در این باره به رادیو آزادی گفت
اگر این گفتگوها به زودی به نتیجه نرسد و ما به انتخابات نزدیک شویم و یا انتخابات انجام شود شانس پیروزی این گفتگوها از بین می رود و اگر در دور بعدی گفتگوها صورت گیرد که در آن زمان حکومت در چوکات و افراد جدید باشد به همین اساس هر قدر که این گفتگوها طولانی شوند و به نتیجه نرسد شانس دستیافتن به صلح از بین می رود.
آقای احدی همچنان گفت باید هیئت آمریکایی و طالبان بدون از دست دادن موقع تمامی موارد را نهایی کنند تا زمینه مذاکرات بین الافغانی پیش از انتخابات برگزار شود.
بانک سخنگوی دفتر طالبان در قطر گفته که در دور 7 گفتگوها اجندای قبلی تعقیب خواهد شد اما دیف باتلر سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان امروز در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت با آنکه همه خواهان برقراری صلحند گروه طالبان بالای جنگ تاکید دارد. باز هم نورالله شایان و جزئیات بیشتر.
در حالی که امیدواری ها برای تامین صلح در این کشور بیشتر شده، اما نظامیان امریکایی در افغانستان میگویند گروه طالبان به جنگ ادامه میدهند و همواره به صلح نگفتند. دیف باتلر سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان روز شنبه در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت ایالات متحده، حکومت افغانستان و مردم این کشور همه آماده صلح با طالبانند، اما این گروه به جنگ تاکید دارند.
طالبان برات کردن صلح ادامه دادند. مردم افغانستان همواره گفتند که صلح میخواهند. نیروهای امنیتی و دفاعی افغان خواستار صلحند و ما هم بر صلح تاکید داریم. اما طالبان به جنگشان تداوم بخشیدند. ما میتوانیم امروز پایان دهیم و حملات هوایی را متوقف سازیم تا دیگر افغانها کشته نشوند.
وی گفت روزانه صدها افغان از هر دو طرف در جنگ کشته می شوند، اما حالا به گفته آقای باتلر تلفات طالبان بیشتر شده است. به گفته وی جنگ فعلا شدید جریان دارد و نیروهای امنیتی افغان و طالبان علیه یکدیگر در حالت تهاجمی قرار دارند. باتلر تاکید دارد اگر طالبان گفتگوهای صلح را نپذیرند، نیروهای آمریکایی به جنگشان علیه این گروه ادامه خواهند داد. نماینده های آمریکا و طالبان 6 دور گفتگوهای صلح را به هدف ختم جنگ و خشونت در افغانستان به پیش بردند. شورای عالی صلح افغانستان همچنان گفته است در دور بعدی این مذاکرات امیدوارند که طالبان برای آغاز گفتگوهای رسمی با نمایندگان حکومت افغانستان آماده شوند. دیف باتلر سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان همچنان درباره داعش گفت گروه دولت اسلامی نه تنها به افغانستان بلکه برای تمام جهان تهدید است.
داعش نه تنها برای افغانستان خطر جدی است بلکه به همه جهان تهدید می باشد. باید که همه جهان نگران آن باشد. ما جنگ علیه داعش را ادامه خواهیم داد و در این زمینه حمایت نیروهای افغان را خواهانیم که شریک خوب ما بودند. این گروه های تروریستی چالش بزرگی هستند و باید ریشه‌کن شوند.
نیکولاس کی نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان نیز در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی در ماه اپریل گفته بود تهدید جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی در افغانستان باید جدی گرفته شود، اما مقام‌های افغان همواره گفتند که داعش در افغانستان شکست خورده است. به تازگی درگیری‌های تازه میان جنگجویان داعش و طالبان در ولایت‌های ننگرهار و کنر شدت گرفته که منجر به آواره شدن هزاران غیر نظامی شده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
نروژ میزبان گفتگوها میان حکومت ونزوئلا و مخالفان سیاسی آن است. رئیس جمهور ونزوئلا گفته هدف از گفتگوها در نروژ ایجاد یک اجندای سلامیز با مخالفان این کشور میباشد. جزئیات بیشتر با مصطفی صدیقی.
نیکولاس مادورو رئیس جمهور سوسیالیست ونزوئلا روز جمعه گفت هدف گفتگوها در نروژ ایجاد یک اجندای سلامیز با مخالفان سیاسی این کشور آمریکای جنوبی است. نمایندگان حکومت ونزوئلا و مخالفان سیاسی آن هفته گذشته به نروژ رسیدند. هدفشان بحث در مورد بحران سیاسی روان در ونزوئلا است. نروژ به گونه سنتی در میانجیگری برای حل منازع نقش بازی کرده. بر اساس گزارش‌ها نمایندگان حکومت به رهبری نیکولاس مادورو رئیس جمهور فعلی ونزوئلا و نمایندگان زیر رهبری خوان گوایدو رهبر مخالفان سیاسی این کشور جداگانه با میانجیگران نروژی دیدند، اما هنوز از دیدار میان نمایندگان حکومت و مخالفان سیاسی ونزوئلا گزارش نشده. کشمکش قدرت در ونزوئلا در ماه جنوری آغاز شد. خوان گوایدو رهبر مخالفان خودش را رئیس جمهور موقت اعلام کرد. گوایدو گفت که انتخاب دوباره نیکولاس مادورو در سال 2018 غیر مشروع بود. ایالات متحده و بسیاری از کشورهای اروپایی گوایدو را به حیث رئیس جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت شناختند، اما مادورو همچنان در قدرت است. روسیه، چین و کیوبا از او حمایت کردند. مادورو به خاطر اتهام‌های نقض حقوق بشر و چگونگی مدیریت اقتصادی این کشور مورد انتقاد قرار گرفته. مردم ونزوئلا با مشکلات فراوان روبرو هستند، از پارچاوی برق گرفته تا کمبود تیل و مواد خوراکی. تحریم‌های شدید ایالات متحده بر بخش انرژی ونزوئلا صادرات نفت خام این کشور آمریکای جنوبی را سخت ضربه زده. راننده ها بسیار ناراحتند. بر اساس گزارش ها آنها ساعت ها در صفای طولانی در تانک های تیل انتظار می‌کشند.
5:30 عصر به وقت افغانستان است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان با ستار فروخ.
میررحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه افغانستان شد. دور دوم انتخابات برای گزینش رئیس ولسی جرگه امروز میان میررحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی دو نامزد این دور برگزار شد. شورای امنیتی ملی افغانستان کشته و زخمی شدن شماری از نیروهای پلیس را در نتیجه عملیات هوایی قوای بین المللی در هلمند تایید کرد. در خبرنامه دفتر شورای امنیتی ملی آمده است که نیروهای پلیس به تازگی در ولسوالی نادعلی سهوان هدف قرار گرفتند. در یک انفجار صبح امروز در بازار ولسوالی اوبه ولایت هرات 3 تن به شمول 2 طفل کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. مقام ها میگویند رحم الدین سرورزای ولسوالی اوبه و 10 طفل شامل زخمیان این رویدادند. مواد انفجاری در یک موتورسایکل گذاشته شده بود. هاینس کریستیان اشتراخه معاون صدر اعظم اتریش استعفا کرد. اشتراخه امروز در یک بیانیه تلویزیونی گفت استعفایش را به صدر اعظم سبستیان کورتز تقدیم کرده است. و نیکولاس مادورو رئیس جمهور سوسیالیست ونزوئلا گفته است نماینده های حکومت و مخالفان سیاسی می کوشند تا یک آجندای صلح‌آمیز را شکل دهند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. پیش از این که دو برنامه هفتوار رادیو آزادی برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه نشر شود، نصرت پارسا با چند خبر ورزشی با شماست.
آینه روز ورزش.
مسئولان کرکت بورد افغانستان میگویند تیم ملی کرکت افغانستان جهت انجام مسابقات کرکت با اسکاتلند روانه کشور هلند شدند. نظیم جار عبدالرحیم زای مسئول انکشافی کرکت بورد افغانستان گفت که تیم ملی کرکت افغانستان در هلند دو مسابقه را با ایرلند انجام میدهد. آقای عبدالرحیم زای گفت که تیم ملی کرکت افغانستان پیش از این در اسکاتلند دو مسابقه را با اسکاتلند داشت که یک مسابقه به سبب ریزش باران صورت نگرفته، مسابقه دوم را افغانستان برنده شد. وای میگوید که تیم ملی کرکت پس از انجام مسابقات در ایرلند روانه کشور انگلستان شد و در آنجا قبل از برگزاری جام جهانی کرکت 2019 دو مسابقه را انگلستان و پاکستان انجام می‌دهد. مسئولان کرکت بورد افغانستان میگویند این مسابقات تمریناتی برای گرفتن آمادگی ها به مسابقات جام جهانی 2019 کرکت که قرار است در 27 ماه جاری میلادی آغاز شود صورت می‌گیرد. مسئولان تربیت بدنی و ورزش ولایت غور میگویند امروز قرعه‌کشی میان تیم‌های فوتسال، هندبال و باسکتبال برای انجام مسابقات جام رمضانی انجام می‌شود. امیر محمد رئیس تربیت بدنی و ورزش ولایت غور گفت که این قرعه‌کشی با حضور داشته مربی‌های تیم‌های فدراسیون‌ها صورت گرفته و در نتیجه تیم‌ها برای رویارویی با همدیگر مشخص می‌شود. وی گفت که این مسابقات در جام رمضانی که قرار است فردا آغاز شود بین 13 تیم فوتسال، 4 تیم هندبال و 4 تیم باسکتبال در این ولایت انجام می‌شود. و میسی مالیانو الگری مربی تیم یوانتوس قرار است در پایان فصل مسابقات یوانتوس این تیم را ترک کند. این را کلاب ایتالوی گفت که میسی مالیانو الگری در چوکی فصل مسابقات یوانتوس سال 2019 و 2020 این تیم نخواهد بود. پس از این که یوانتوس کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی را در تابستان سال گذشته از ریال مادرید استخدام کرد، نتوانست خود را در مسابقات جام قهرمانان اروپا با کوارتر فاینال برساند و مسابقه را به تیم جدید آژاکس باخت.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
سلام شنوندای عزیز رادیو آزادی، به یک دیگر از برنامه حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. اخیراً مقامات ایرانی گفتند در صورت افزایش تحریم‌های غرب علیه ایران از مهاجرین افغان خواهند خواست تا ایران را ترک بکنند. برخی ها به این باورند که ایران از مهاجرین من حیث ابزار سیاسی استفاده می کند. اما اگر واقعا این مهاجرین اخراج شوند، آیا حکومت افغانستان امکانات رسیدگی به آنها را دارد؟ برنامه این هفته حقیقتی است به این موضوع اختصاص یافته است. در این برنامه با عبدالباسط انصاری سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان مصاحبه داریم. امید شنوندای عزیز تا پایان ما را همراهی کنید. انصاری صاحب بسیار زیاد تشکر از اینکه فرصت دادین. اخیراً عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران به گونه هشدارآمیز گفته در صورتی که تحریم ها بالای ایران بیشتر شود، مهاجرین افغان که حدود 3 میلیون تن میشن در ایران، از اونها خواهد خواست تا ایران را ترک بکنن. در صورتی که این مهاجرین به افغانستان برگشت بکنن، به خاطر رسیدگی به اینها چه آمادگی های روی دست است؟
در قدم اول سلام خدمت شما و تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی. در رابطه به اظهارات اخیر عباس عراقچی معاون وزارت خارجه کشور دوست و برادر ما ایران، اونا اشاره داشتن که اگر فشار از سوی ایالات متحده آمریکا به وجود بالا ایران یا وارد شود، ما ناگزیر هستیم، چون ضعف اقتصادی بالای ما وارد میشه و مشکلاتی دیگری پیدا میشه، ما در قسمت اخراج مهاجرین افغانستان ما اقدام خواهد کردیم و اینا را به شکل اجباری از ایران خارج خواهد کردیم. روابط دوستانه و حسنه افغانستان و کشورهای آمریکایی و اروپایی به این معنا نیست که ما کاملا در مخالفت با ارزش‌های کشور همجوار خود ایران قرار داره.
نخیر. انصاری صاحب، مشخصا در صورتی که شما اشاره کردین که اگر تحریم ها بیشتر شوه، اونا هم گفتن که به صورت اجباری اخراج میکنن 3 میلیون. اگر اخراج صورت بگیره، واقعا چقدر یک بحران یا یک فاجعه بزرگ در افغانستان را خواهد داد؟
خب کاملا زمانی که ما از 3 میلیون هموطن خود نام میبریم، 3 میلیون ارقام اندکی نیست. یک جمعیت بسیار بزرگی از هموطنان ما بیرون از کشور زندگی میکنن. بالاتر از 6 میلیون هموطن خود را ما بیرون از افغانستان داریم که تقریبا 3 میلیون در کشور همجوار ما ایران زندگی میکنن. و زمانی که اینا به شکل اجباری از ایران اخراج شوند و به افغانستان دیپورت شوند و برگشت بکنند، طبیعی است که اکثریت بیشتر از اینها در کابل ممکن تقاضامند شوند که ما باید زندگی داشته باشیم و تعداد دیگرشون هم در ولایت‌های متعدد و مختلف دیگری. ما سالانه به ده‌ها هزار هموطن خود را شاهد هستیم در سال‌های گذشته هم که اونا عهودت کردن به افغانستان و افغانستان خانه مشترک همه افغان‌ها است که آغوش وزارت امور مهاجرین و دولت افغانستان بر روی هموطنان ما باز است و ما بهتر می‌دانیم که در داخل کشور زندگی داشته باشند.
بله. انصاری صاحب، وقت شما هم اشاره می‌کنین که بهتر است اونا به داخل افغانستان زندگی داشته باشند. طرح شما، آمادگیتان برشان چی است؟
مسئله مشکلات مهاجرین ما در کشور ایران و متبقی کشورها ایرا وانمود میسازه که اونا برگشت کردن میتونن به افغانستان و نه تنها که اونا به مشکلات مواجه هستن، وزارت مهاجرین هم به مشکل مواجه هست و به این ترتیب حکومت افغانستان هم. ما 3 میلیون هموطن ما که به یک بارگی به افغانستان عودت بکنن، ما 3 میلیون نمره زمین نداریم که برشان توضیح بکنیم.
یعنی از رسیدگی وزارت مهاجرین بالاست به 3 میلیون نفر رسیدگی؟
خب به یک بارگی ما سالانه آمادگی خود را داریم برای برگشت کننده ها، برای عودت کننده ها. ما عرضی خدمات داریم. ما مطابق به پلان سال مالی کار میکنیم و مطابق به پلان کاری خود به پیش میریم. یعنی به هزاراتن هموطن ما اگر به تدریج عودت میکنن، ما حاضر آماده هستیم که عرضی خدمت بکنیم، هم در قسمت انشاءالله امیدوار هستیم که بدون کدام موانعی اگر ایجاد نشه، ما روند توزیع زمین هم آغاز میکنیم و انشاءالله تا دو سه ماه آینده این موضوع نهایی شده و آغاز میشه. اما نمیتونیم که 3 میلیون هموطن خود را همزمان کور بکنیم و مشکلات 100% شان مرفوع بسازیم.
یعنی در کل طرح موجود تا فعلا نداره که بر 3 میلیون چگونه باید رسیدگی صورت بگیره.
ما نهایتاً برای 1 میلیون هموطن خود فعلا آمادگی داریم. این آمادگی مطلب این نیست که ما از ابتدا الی 100% مشکل از اینها مرفوع شود. ما مشکلات خود را داریم هنوز هم. کسانی که قبلا عودت کرده بودند، بیجا شده ها، متاسفانه ما برای عودت کننده ها 100% رسیدگی کرده نتونستیم. علت اساسیش همی بود در بعضی ولایات ناامنی است، نمیتونه تیم سروی اونجا بره و سروی بکنه و مشکلات دیگه هم وجود داشته. که یکی عامل دیگه ای بود که ما در سال گذشته، در ماهای اخیر سال گذشته، البته متاسفانه که حوادث طبیعی بیشتر داشتیم. هر ماسه که اگر در گذشته حاضر آماده می بود که برای عودت کننده کمک بکنه، اونا فوکس توجهشان برای بیجا شده ها مبذول شد و حالی هم پلان ترتیب شده است. ما آماده هستیم که به هموطنان
مثلا چه نوع آمادگی ها را شما روی دست دارین؟ زمین، امکانات مثلا مواد غذایی، سرپناه، چه نوع امکانات دارین؟
من به طور مثال خدمتتان عرض کنم که در سالهای گذشته هم زمین توزیع شده بود، اما بنابرای دستور مقام ریاست محترم جمهوری متوقف شد روند توزیع زمین، چون یک سلسله مشکلات به وجود آمد و
فعلا متوقف است روند توزیع زمین.
فعلا بنابر فرمان جدید 104 مقام عالی ریاست جمهوری و فرمان 305 ریاست جمهوری که هر دو تعدیل شد و پروسیجرها تکمیل شده، و انشاءالله که روند توزیع زمین در سال 1398 انشاءالله دو سه ماه بعد آغاز خواهد کردیم.
پیش از اینکه توقف پیدا کنه روند توزیع زمین، شما چقدر زمین به مهاجرین و بیجا شده ها توزیع کردین؟
خب شهرک های متفاوت و مختلف در هر ولایت وجود دارن. در ولایت بلخ شهرک مهاجرین هست، در ولایت هرات هست، در ولایت ننگرهار هست، همچنان در مرکز افغانستان، پایتخت افغانستان کابل است. ما در باریکاب زمین داشتیم و اخیرا در ولسوالی شکردره ولایت کابل به نام شهرک التفات مد نظر داریم که این مثلا نهایی شده و امیدوار هستیم که یک بخش بزرگ از این قسمت در این ناحیه مشکل هموطنان ما مرفوع شوه. اگر هموطن ما
اگر مشخصا بگوین که همین شهرک هایی را یاد کردین، چقدر از این را توزیع کردین و ماجرین؟
ما وقتی که از شهرک را میبریم یک سلسله مشکلاتی هم به وجود میای باز. در قسمت آب آشامیدنی شهرک ها، بعض شهرک ها البته با مشکلات مواجه است، یا اینکه ما یعنی همه کارها تکمیل شده است، هموطن ما در اونجا نمیره چون از شهر به دور است.
به قسمت توزیع زمین یک پرسش دیگر هم میخوایم مطرح بکنم. دلیلی که رئیس جمهور متوقف ساخت روند توزیع را چی بود؟ مشکلات از چی قبیل بود؟ آیا بحث فساد مطرح بود؟ آیا بحث خشخوری مطرح بود؟ چی بود؟
خب طبیعی است که از جمله آدم میتونه که بگویه بعضی هموطنان ما که خیلی ها نیازمند نبودن، اونا هم تقاضا داشتن که برای ما زمین داده شد. ناگفته نباید گذاشت که مسئله فساد هم مطرح شده میتونه که یک مشکل اساسی بود.
انصاری صاحب، هرچند شما ادعا میکنین که برای مهاجرین افغان رسیدگی کردین و همچنان در قسمت زمین شما شرک های را روی دست گرفتین، اما گزارش های وجود داره که برخی از مهاجرین، به خصوص مهاجرین که از پاکستان آمده بودن، بنا به نداشتن سرپناه و بنا به این که حکومت وعده هایش عملی نکرده، دوباره افغانستان را ترک کردن و پاکستان رفتن.
دو عامل اساسی است که هموطنان ما از اون ناحیه رنج میبرن. یکی مشکل ناامنی است در افغانستان.
انصاری صاحب، بحث امنیت کنار میمونیم، چون اونا در 17-18 سال از وضعیت امنیتی افغانستان آگاه هستند. با توجه به اینکه وضعیت چگونه بود آمدن به افغانستان، اما دوباره به دلیل نبود سرپناه برگشت کردن.
خب اسکان مجدد با همکاری بعضی ادارات صورت گرفته، در این شک نیست، کمک رسانی هم صورت گرفته، ولی اگر از شخص همی هموطن ما که از افغانستان بیرون میشه و میره پناهنده میشه به کشور دیگه، اگر باز هم بپرسیم مسئله امنیت ما کنار گذاشته نمیتونه. مسئله دیگه بیکاری و فقر است، زمینه اشتغال زایی مساعد نیست، من در افغانستان نمیتونم زندگی
کنم. اما دلیل عمدیشون نبود سرپناه بوده.
خب مشکلات فرارا وجود داشت.
انصاری صاحب، در قسمت مهاجرینی که در ایران زندگی میکنن، تحریم هایی را که امریکا اخیراً وضع کرده، چقدر تاثیرات منفی بالای وضعیت زندگی از اینها گذاشته؟
اونها حداقل در اونجا یک مصروفیت اجتماعی را دارن و زمانی که به افغانستان برگشت میکنن، اونها یک تشویش بزرگ بیکاری است و در ایران هنوز هم در امنیت زندگی دارن، ولی در افغانستان میگن برگشت میکنن ناامنی است، هر روز تلفات میتیم، هر روز با مشکلات جدی مواجه هستیم و انشاءالله که این مسئله کاملا حل شده است، هیچ دلیل باقی نمونده و آقای عراقچی هم حرفای خود تصحیح کردن.
از آغاز 2019 تا حال چقدر اخراج اجباری از ایران صورت گرفتن؟
آمار دقیقه که به چه تعداد فعلا به دسترس ما باشه به دسترس ما قرار نداره، البته در دسترس وزارت امور مهاجرین قرار داره اما فعلا به ذهن من نیست که به چه تعداد، اما این تعداد در حال تغییر است چون زمانی که
در کل این تعداد اخراج اجباری از ایران به افغانستان کاهش نشان می‌ده یا افزایش؟
فعلا به نظر ما قدر ما دیپورت شده بیش از حد نداشتیم، اما خیلی ها فشارهایی که بعدتر اگر وارد شود طبیعی است که ما شاهد دیپورت شده ها هم خواهیم بود، اما آمار خیلی بلندی نداشتیم که اونا دیپورت شده باشن، ما تعداد کمتری را داشتیم.
انصاری صاحب، به عنوان پرسش آخر، آخری نامارها از شما را بیجا شده های داخلی چه تعداد است؟
ما البته در سال 2018 113,487 فامیل از هموطنان خود را بیجا شده داشتیم که البته در 34 ولایت بود و 62,335 خانواده پس دوباره به خانه های اصلی خود برگشت کردند و در سال 2019 هم 36,759 فامیل بیجا شده داریم که 1180 فامیل به خانه‌های اساسی اصلیشان برگشت کردن و برای 53,443 خانواده کمک‌های بشری از سوی بعض مؤسسات ملی و بین‌المللی با همکاری مستقیم وزارت محترم امور مهاجرین کمک رسانی صورت گرفت که مشکلاتشان حل شد.
بله، آمار را که از سال 2019 دارین در عین زمان که در سال 2018 بود افزایش نشان میدن؟
ما در سال 2018 113,487
ها در 5 ماه نخست سال 2019 منظور من.
ما از آغاز سال 2019 تا الحال ۳۶,759 فامیل بیجا شده داریم.
خیلی تشکر.
ممنونتان.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
شنوندگان عزیز برنامه هوای تازه سلام. چرا جوانان در قسمت اقتصاد خانواده همکار نیستند و احساس مسئولیت نمی کنند؟ اگر جوانان در جوانی که دوره طلایی و پر انرژی هست مسئولیت احساس نکنند، در آینده با کدام مشکلات روبرو خواهند شد؟ جوانان بهتر است چی کنند تا در این زمینه همکار باشند؟ برنامه یفته هوای تازه در رابطه با نقش جوانان در رشد اقتصاد خانواده است. در اخیر مصاحبه ای را نیز با یکی از کارشناسان مسئله با شما شریک می سازیم. اما در آغاز توجه کنین به گزارش. نسل جوان به عنوان نیروی متحرک، پرتلاش و با احساس است که در رشد اقتصاد خانواده و کشور می توانند نقش خوبی داشته باشند. گفته می شود که یکی از راه‌های پیشرفت و ترقی کشور نیز سرمایه گذاری روی نسل جوان است، اما امروزه می بینیم که بیشتر جوانان در این زمینه سهم ندارند و در رشد اقتصاد خانواده همکار نیستند. بر علاوه همکار نبودن با فامیل، تمام مصارف آنها نیز بر دوش خانواده است و خود هیچ گونه احساس مسئولیت ندارند. خانولی عادل یکی از فعالان مدنی در مورد این که چرا یک جوان در رشد اقتصاد خانواده سهیم نیست چنین گفت:
البته یک دلیلش خو ای است که در خانواده که اونها زندگی کرده به گونه یا به شکل تربیه نشده که اونها مسئولیت پذیر بار آید. اونها بدانند که دنیایی که ما در روز زندگی میکنیم، جامعه‌ای که ما در روز زندگی میکنیم، خانواده‌ای که ما در روز زندگی میکنیم، ما مجبور هستیم کار بکنیم. با بعضی از حالات روبرو میشویم که ما پول نمیداشته باشیم. دوم مشکلش ای است که بعضی از کارهایی که اینا باید انجام بده به نظر اینها حقیر است و اینا میگه که ما باید چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، لیسانس هستیم، ماستر هستیم، باید کارهایی را انجام بدیم که یک ماستر و یک ترینر انجام میده. به اصطلاح یک چیز را اینا فراموش کرده که بسیاری از انسانهای بسیار موفق دنیا که اونها میلیاردر و میلیونر هستن، اونها بسیار پولدار هستن، اونها بسیار پول و کاروبار دارن، اونها هم در روزهای اول زندگی اینا که از مکتب فارغ شده اونها کارهایی را انجام داده که بسیار کارهای عادی بودن، کراچوانی کردن، اینا دست فروشی کردن، اینا به اصطلاح دکانهای بسیار کوچکی داشتن، اینا به اصطلاح سرکار را جارو میکردن، اونها در هتل ها کار میکردن، اونها در پارک ها کار میکردن. ولی امروزه اونها را ما شما میبینیم که اونها برای کسایی که میخواهد کار بکنن برش یک مثال شده.
یکی از جوانان شهر کابل که خودش محصل یکی از پوهنتون‌های خصوصی می باشد و چندین مسئولیت بر دوش دارد می گوید جوانان نه تنها در رشد اقتصاد خانواده نقش دارند، در رشد اقتصاد کشور نیز نقش مهمی را دارند.
محمد مصطفی هستم از ولایت کابل. نه تنها که در رشد اقتصاد خانواده بلکه در رشد اقتصاد یک کشور جوان نقش خود دارد. دیگر بیشترین نقش را که در جامعه، در اجتماع، در فامیل دارد همین جوان است که دارد. به خاطر از اینکه امروز ما شما در کشوری هستیم که اگر پدر ما یا برادر ما در چوکی یکی هستن به طور مثال یا چند وقت تیر کرد میشه که تقاعد کنند، میشه که از برطرف شود. باید یک جوان آمادگی پیش از پیش داشته باشه که در پلوی پدر ما هستن، در پلوی برادر ما تون هستن، ما هستن. نه تنها برای جوان طبقه ذکور، طبقه اوناس هم باید آمادگی خود داشته باشن.
رستم میگوید جوانان در دوره جوانی بیشتر تخیلی میاندیشند و احساس مسئولیت نمی کنند. او میگوید جوانان نباید بار دوش خانواده باشند.
در اصل خود دوره لیسه که از صنف ده شروع میشد باید یک شاگرد مسئولیت خود احساس کنه که من یک مسئولیت دارم درباره خود، درباره خانواده و آینده من باید چی شوم، من چه قسم از در خدمت به افغانستان شوم. به همین دلیل و زیادترشان این فکر نمی کنن، یک فکر اوایی در سرشان می باتر که او دوره یک دوران بسیار تو از خود یک جوش داشته می باشه باتر که به نوجوانی می رسه. به نظر من اول باید یک شخص فکر کنه که هیچ وقت بار دوش خانواده خود نباشه. در هر تصمیم، در هر پروسه که در خانه تطبیق میشه باید سهم فعال خود داشته باشه، چه از نگاه اقتصادی باشه، چه از نگاه معنوی باشه، چه از نگاه عاطفی باشه.
عادل صدیقی که یک مادر است میگوید جوانانی که احساس مسئولیت نمی کنند آینده خوبی ندارند و اگر به یک بارگی زیر فشار مسئولیت های خانواده بیایند امکان دارد به اعتیاد رو آورند.
عواقب از جوانای ما بسیار مشکل است. مثال امروز سیگارت کشیدند، سبا چرس میزنند، دیگر روز معتاد هستند، بار دوش فامیل خود جامعه هستند. این امیال بسیاری اولادا بار دوش فامیل هستند. مثال ایت نفر شناخت دارم که هفته 500 به یک بچه جوان خود، هفته 500 افغانی یک مادر از خرج دوای خود میده.
و افزود جوانان باید خود تلاش به خرج دهند و کوشش کنند تا در قسمت اقتصاد خانواده بتوانند کمک شوند.
بیکاره در پارک بگرد، پس برو خانه شام نان بخو. خوشو عجیب پدر ری سفید، از تقاطی پدر ری سفید، از ذخیره پدر مادر ری سفید، خودش کار کنه، جستجو کنه، پیدا میشه، هر مشکلات حل میشه، جوینده یا بنده است.
اقبال رسولی باز طور دیگری میاندیشد و اینکه چرا جوانان در قسمت رشد اقتصاد خانواده سهیم نیستند فامیل را مقصر می‌داند و این می‌گوید
باید بگویم که مشکل فامیل می باشه و جوان ایت مقصر دی نمی باشه، به خاطر که باز جوان ها هستن می قسم در خانه نازانه کلان میشن و در امور زن کلان شده و اگر به بیرایی هم بره یا پدر و یا مادر پشتیبانش هست خیر ای بار کرد یا دیگه بار جدی نمی گیرن و همی هست که هر چی سن کلان شده بره مشکلات که این باشه میه مثال مقصر فامیل می باشه.
شهیره باشنده شهر کابل می گوید هیچ فردی به یک بارگی موفق نمی شود. باید هر جوان از کوچکترین کار آغاز کند تا بتواند در آینده به بهترین ها دست یابد.
ما نمیتونیم که دفعتن یک چوکی را باید بدست بیاریم یا مثلا یک ادا اگر کلانا مثلا یک نفرای کلان است به حساب اگر دفعتن خود چوکی خود نشده تا مرکز مکتب شروع کرده به حساب رتبه و رتبه بالا رفته، یک جوانم نمیتونه که دفعتن یک چوکی را باید از بسیار یک کوچکترین کار شروع کنه تا الا که یک چوکی بلند باید برسه. نمیتونه که دفعتن اون یک رتبه و یک چوکی را او بدست بیاره یک کار خوبه. باید هر کاری که پیش میه حق روزی که به دست میاره باید از کوچکترین چیز شروع کند.
چرا جوانان در رابطه با اقتصاد خانواده همکار نیستند؟ به احساس مسئولیت نمی کنند. اگر جوانان در دوره جوانی که دوره طلایی و پر انرژی هست مسئولیت احساس نکنند، در آینده با کدام مشکلات روبرو خواهند شد؟ جوانان چگونه بهتر است در این زمینه همکار باشند؟
در این مورد همکار ما رویا معدومی مصاحبه را با اجمل پیمان کارشناس مسائل اقتصادی انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم.
آقای پیمان، به نظرتان چرا جوان ها در رشد اقتصاد خانواده سهیم نیستن؟
جوان ها را ما میتونیم به دو دسته تقسیم کنیم. یک دسته از جوان هایی که علاقه من نیستن و در اقتصاد خانواده سهم نمیگیرن، یک تعدادش اونا هستن که به علاقه هستن به زندگی و به اساس بعضی مشکلات ذهنی یا روحی روانی اجتماعی که دارن، اونا به اصطلاح خطشان جدا هست. با این تعداد جوان ها باید کار صورت بگیره تا اونا از این مشکلات روحی روانی که دارن راهی پیدا کنن تا علاقه به زندگی پیدا کنن. بخش دومی از جوانانی که هستن، اونا به خاطر سهم نمیگیرن که اونا بی مسئولیت آموخته شدن، یعنی مسئولیت زندگی را درک نکردن و این شاید بر بگرده به این که در جریان طفولیت در نوجوانی چه نوع فامیل با اینا برخورد کرده. بعضی فامیل ها هستن که هیچ نمیخواین که مسئولیت های بزرگ بالای اولادهای خود بندازن و این باعث میشه که اولادها همیشه وابسته به فامیل باشن و همیشه وابسته به مثلا برادر کلان باشن یا وابسته به پدر و مادر باشن و هیچ و خودشان احساس نکنند که بالاخره من به حیث یک جوان باید برم کار خود انجام بدم. این دسته جوان ها فرق میکنه. امروی این دسته جوان ها باید به شکل دیگه کار شد و اینا باید به مسئولیت های خود متوجه ساخته شوند و دیگه نه تنها که متوجه ساخته شوند، برشان مسئولیت سپرده شوند. اگر یک سال دو سال اونا هم با مشکلات روبرو میشن، اما بالاخره از مشکلات خود میآموزن و مسئولیت پذیر میشن.
جوانانی که در رشد اقتصاد خانواده سهیم نیستند، به نظرتان در آینده چی ضربه خودشان میبینند و چی ضربه خانوادهشان میبینند؟
خب این یک مشکل بسیار جدی است. جوانانی که در فعالیت های اجتماعی سهیم نیستند، فعالیت های مثبت اجتماعی بگیمش که در او کار هم است، در او مثلا چیزی را که از اجتماع گرفتیم، ما من حیث تحصیل، من حیث خدمات، من حیث مهارت هایی را که ما یاد گرفتیم از مکتب، این را باید دوباره ما به جامعه بپردازیم و یکی از اونایی است که فعالیت های اقتصادی انجام بدیم، ما کار کنیم. اگر این موضوع مد نظر گرفته نشه، مشکل اولی است که جوانان یک بوج، یک مسئولیت برای فامیلشان می باشن، دو مسئولیت برای اجتماع می باشن و سیومی که اونا اگر خودشان ایجاد خانواده کنن، یک مسئولیت به خانواده خودشان می باشن، اونا همون یک خانواده به مسئولیت را بار می آرن. مشکلات روحی روانی زیاد میشه. حتی اگر ما فکر کنیم می تانن که مسائل امنیتی، مسائل مثلا اجتماعی منفی هم می تانه که مشکلات باشه که برای جوان ها ایجاد شه.
به نظرتون جوان ها چگونه می تانن که خود عزمی که بار دوش جامعه نباشن از این جات بتن و کمک کنن سهیم باشن در رشد اقتصاد خانواده؟
خب قبل از این یک موضوع رو باید من نظر بگیریم. ما شما که سطح بیکاری در افغانستان بسیار زیاد است، مارکت کار اوقدر کار ایجاد نمیکنه به اندازه‌ای که ما از نهادهای تحصیلی و مکاتب جوانا رو به مارکت کار ارائه میکنیم. بعضن تو اتفاق هم میفته که یک جوان بعضی که از پانتون فارغ میشن، اونا یک سال تلاش میکنن، دو سال تلاش میکنن تا کار پیدا کنن، اما متاسفانه چون کار نیست، اگر در جامعه 1 میلیون کار باشه، 2 میلیون بیکار ما شما داریم، بالاخره اینا مایوس میشن. اما در این حالت اینا کاری که باید بکنن، از این فرصت استفاده کنن، روی مهارت های خود کار کنن، یک لسان نو یاد بگیرن، یک مهارت نو یاد بگیرن و اینا کوشش کنن که خود در مارکت کار رقابتی بسازن که هیچ کس دیگه نتونه امرا اینا رقابت کنه. در بعضی از کتاب ها یا بعضی از سمینارهایی که در رابطه به این کار و آینده کار صحبت میشه، است که میگن هیچ ارگانیزیشن یا نهادی بر شما به خاطر وقتتان پول نمیده، اونا به خاطر مهارت های شما بر شما پول میده. پس هر چقدر مهارت شما بلند برن، نیاز نهاد بر شما بیشتر میشه، نظر به اینکه نیاز شما به نهاد بیشتر باشه. و جوانایی را میشناسم که اونا هیچ وقت برای کدام کاری به اصطلاح اپلای نمیکنن. هر وقتی که بیکار میشن، از دو سه جا برشان زنگ میاد که بیاین امروی ما کار کنین، چون میشناسنشان و مهارت هایشان میفهمن، درک کردن. اگر این رقم ما یک برخورد با زندگی خود، با و شخصیت کاری خود داشته باشیم، من میشم موفق بودم. میتونم
این بود برنامه این هفته هوای تازه که همکارم رویا معدومی آن را آماده کرده بود و من عفیفه ساکب برایتان تقدیم کردم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799-20-35-40 و 0782-27-55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r